رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خوشنواترین سراینده شعر هستی، به نام خدا. سلام، باز هم سبا و باز هم قصه، باز هم قصه زندگی. خوشحالم که با من همراه هستید. امروز از هربرت ارنست بنیس، رمان نویس، نویسنده داستانهای کوتاه و شاعر انگلیسی، داستانی رو تقدیمتون میکنم. داستان کوتاه بز پرنده با ترجمه خانم نیره توکلی در مجموعه داستان دوشس و جواهر فروش به چاپ رسیده. نویسنده در داستان بز پرنده اعتقاد کورکورانه به خرافات و به سخره گرفته. به اتفاق بشنویم بز پرنده رو. چی گفتی؟ میخوای بگی تا به حال درباره بز پرنده جترو واتکینز چیزی به گوشت نخورده؟ این سوالو مرد داخل تالار از من کرد. البته یه زمانی یه آقایی تو این شهر بود که برای خودش یه جو بال حصیری درست کرد. بالا رو به شونش چسبوند و از بام یه خونه پرید و گردنش شکست. بعدش هم یه آقایی دیگه برای خودش دو چرخه بالدار درست کرد و اسمشو گذاشت چرخ پرنده. با چرخ پرنده از بالای پرتگاهی پرواز کرد و گردنش شکست. اما جترو واتکینز بز پرنده داشت. منظورم بزی که با بال پرواز کنه نیست، بدون بال میپرید. وقتی هم میگم پرواز، منظورم پروازه و این نیست که بز یکی دو متری جست میزد و علو وقتکی میپرید. پروازش تمیز و مرتب و منظم بود، سراسر انگلستان رو پرواز میکرد. حتما شنیدی مگه میشه که از بز جترو واتکینز چیزی به گوشت نخورده باشه؟ گفتم نه، تا به حال همچی چیزی نشنیدم. گفت خیلی مسخره است که نشنیدی. میخوای بگی که حتی موقعی هم که از بالای برج بلاک پول پرید خبرش به تو نرسید؟ نه، چیزی یادم نمیاد. نه، اون دفعه که 15 بار دور چادر سیرک وامبول پرواز کرد چی؟ نه، اون دفعه هم چیزی نشنیدم. نمیدونم چی بگم، خیلی مسخره است. انگار این روزا هیچ کس از هیچ کس خبردار نمیشه. گفتم خب حالا این جترو واتکینز کیه؟ راستش در درجه اول خیلی آدم با خدایی بود. توی ارتش آزادی بخش بود، برای ارتش ساکسیفون میزد. بعدش هم خیلی چاق بود، وزنش 100 کیلویی میشد. توی عالم کسب و کار شغلش پشت بوم بود. میدونی که منظورم چیه؟ شیروانی مردم و پوشال کاری میکرد. همیشه بالای نردبون بود و زیر شلاق باد. جونم برات بگی که جترو برام تعریف میکرد که نوازنده ساکسیفون بودن و پشت بام که هر دو بالاخره با باد سر کار دارن، بهش یاد داده بود که در احوالات باد دقت کنه. اونجا بالای نردبون دستش اومده بود که باد چه کارا که نمیتونه بکنه. پرنده ها رو پرت کنه، گاهی میشه که یک سقف درست از جا بکنه و به زمین بکوبه و از این حرفا. میدونی که این باد گنده ها چقدر زور دارن، درخت ها رو میکنن، حتی خونه ها رو از جاش در میارن. بگذاریم، اون سال جترو همش سرگرم مطالعه در احوالات باد بود که فکر بز پرنده به سرش زد. گفتم آخه از کجا فکر بز پرنده به سرش زد؟ گفت مثل همه افکار بزرگ به طور تصادفی، همین رو بس، مثل برق به کلش زد. چند تا پوستر مربوط به از این باقی وحش‌های سیار رو میبینه که یکیشون مربوط میشده به یه میمون پرنده. جترو هم میره که این میمون رو ببینه. چیز جالبی نداشته، میمون گنده خاکستری رنگ بوده که با از این تابای گنده میپرید و اسم کارشو گذاشته بودن پرواز. خب جترو اسم این کار رو میذاره کلاهبرداری. بعدش دمق و پکر به خونه برمیگرده و میبینه آخ توی حیات پشتی خونش وقتی میسته بزاشو نگاه میکنه. بهت گفتم که بز نگه میداشت؟ نه؟ خب سالها بود که بز نگه میداشت. آره، پرورش میداد و تربیت میکرد. یکی از چیزایی که باعث شده بود اینقدر قوی و تنومند باشه همون شیر بز بود. سالای سال روزی دو بار شیر بز مینوشید. با نگاه کردن به بزا ناگهان فکر بز پرنده به سرش میزنه. میگه اگه میمون بتونه پرواز کنه، چرا این کار از بز ساخته نباشه؟ و اگه دیگر رو میتونن از میمون پرنده پول در بیارن، خب چرا آدم ارزه پول در آوردن از این بز پرنده رو نداشته باشه؟ تعمیر بام ها و پوشالکاری شیر ایوونیا روز به روز کساد و کسادتر می شد. بنابراین این فکر بوز پرنده هدیه خداوند بود، مشیت الهی بود. جتر معتقد بود که این دست یاری خداوند دیگه به طرفش دراز شده. گفتم حتما میخوای بگی که اون به بوز چنان آموزش داد که بتونه دور سیرک پرواز کنه؟ آه نه 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 به اون صورت. البته میخواست این کارو بکنه اما نتیجه نداشت. یکی از بوزهاشو انتخاب کرد، کمر همت بس که توی حیات خلوتش تعلیمش بده. درد سر ندادم، اول گذاشتش رو بشکه، وادارش کرد که از اون طرف بپره پایین، بعد دو تا بشکه رو هم گذاشت، آخر سر یه نردبون نقاشی آورد که 6 متری طول داشت اما بازم نتیجه نداشت. فهمیده بود که داره اشتباه میکنه. گفتم خب حالا لابد میخوای بگی که در همه این داستانی که تعریف کردی اشتباهی رخ داده؟ نه 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 اینطور نیست. فکر تربیت بز برای پرواز اشتباه بود، فقط همین. جترو به این اشتباهش پی برده بود. کاری که اون میباس بکنه پرورش بزی بود که بتونه پرواز کنه. میدونی منظورم چیه؟ که منظورم معجزه است. جترو آدم خیلی باخدایی بود، خدمت توی ارتش رهایی بخش، نوازندگی توی ارکستر کلیسا، اعتقادش به انجیل و از جور چیزا. ناگهان به اون الهام شد که احتیاج به یک بز پرنده داره و چون به شدت به اون نیازمنده، اگه از خدا بخواد خدا معجزه میکنه و خودش هوای کارو داره. بنابراین دو تا از بزاشو با هم جفت کرد و دعا کرد معجزه رخ بده. روزی دوبار صبح و شب دعا میکرد بزا بچه به دنیا بیارن که بتونه پرواز کنه. درباره معجزه ها همه چیزو میدونست و در این فکر بود که اگه بتونه 5000 نفر رو با دو گرده نور و 5 ماهی کوچیک سیر کرد، یا اگه بشه پسر بچه رو از بین مرده ها زنده کرد، یا مرد علیلی رو از بستر بلند کرد و واداش راه بره، خب چرا از یه آدم عادی مثل من چیز ساده مثل بزی که بتونه پرواز کنه ساخته نباشه؟ کلاتو قاضی کن، چیز غیر منطقی نیست. گفتم نکنه میخوای بگی که در موعد مقرر بزغاله به دنیا آمد و مادرزاد میتونست این پرنده ها پرواز کنه؟ آره
آره همینطوره. در روز دوم زندگی شروع کرد به جست و خیز توی هوا مثل بزغاله ها، فقط اندکی بالاتر. بعد روز سوم بازم بالا پرید، روز چهارم از روی مادرش میپرید، نمیپرید پرواز میکرد. بعد هنوز هفته به آخر نرسیده از روی پرنچینا پرواز میکرد، از روی یه ردیف لوبیا قرمز که جترو توی باغچش کاشته بود پرواز کرد. در عرض یه ماه میتونست روی پشت خرمن پرواز کنه. وای رنگ سفید قشنگی داشت. جترو به من میگفت اینقدر سبکه که میشه مثل یه گوله نخ کامبایی اونو کف دست نگه داشت.
پرسیدم خب بعدش چی شد؟
میدونی جترو فکر دیگه داشت، میگفت این بوز به لطف پروردگار نصیب من شده، درستش اینه که منم در عوض اونو در راه خدمت به خدا وقف کنم. بنابراین اونو به ارتش رهایی بخش نشون داد، برای اونها شعر داد که چجوری خداوند برای اون معجزه رو ساخته و پرداخته کرده. سعی کرد بهشون نشون بده که این بوز پرنده چجوری میتونه گواه قدرت نیایش باشه. گفت که خودشون برن به چشم خودشون ببینن. تا اون زمان اون رو چون رازی مخفی نگه داشته بود، حالا دلش میخواست که همه دنیا رو از اون باخبر کنه. میدونی به نظر اونها این توهین به مقدسات بود. قدرت نیایش و معجزه رو باید برای چیزهای مهمتری نگه داشت. درمان، ایمان، دستگیری به هنگام درماندگی، گناه، توبه و مثل اینا. درد سر ندم، اونها بحثا کردن و مخالفت ها کردن و باز بحث کردن، اما سرانجام جترو تونست متقاعدشون کنه. ارتش آزادی بخشی ها در مزرعه پشت خونه جترو گرد اومدن و منتظر شدن که بز به پرواز در بیاد. بز هیچ کاری نکرد، حتی پاشم از روی زمین بلند نکرد. اونا گفتن درست همان جوره که فکر میکردیم، درست همان جوره که انتظارشو داشتیم. این مرد نه فقط ما رو گول زده بلکه اسم خدا رو هم بیهوده به زبان آورده. حسابشو بیرستیم و کاری کردن که جترو دیگه پاشو به تالار آزادی بخش نذاشت و دیگه برشون ساکسیفون نزد.
پرسیدم خب آیا بوز بازم میتونست پرواز کنه؟
بله بوز پرواز میکرد، هرچه سنش بیشتر میشد بهتر و بهتر میتونست پرواز کنه. جترو هیچ وقت بهش آموزش نمیداد، فقط بهش غذا میداد، آش میداد، بوزم پرواز میکرد. تنها کاری که جترو باید میکرد این بود که سوت بزنه تا بوز برگرده خونه، و وقتی هم که به خونه برمیگشت تازه عادت داشت اینه کبوترهای جل دور خونه چرخ بزنه. خلاصه بعد از اینکه ارتش آزادی بخش ازش روگردان شد، فکر دیگه به سرش زد. تصمیم گرفت بوزو به سفر دور دنیا ببره. اینجوری بود که با سیرک هم سفر شد. جترو به من میگفت که اولش سیرکیا حرفشو باور نمیکردن، اما بعد از اینکه دیدن دور چادر سیرک پرواز میکنه برق از سرشون پریده بود. این تا اون وقت عجیب ترین چیزی بود که توی سیرک دیده بودن. از شیرای آدم خوار و شیرای دریایی نوازنده و قاطرای رقصنده باز پرنده اینا ندیده بود. هیاهویی به راه افتاد، آوازش به همه جا رسیده بود. هر جا می رفتی آگهی های تبلیغاتی سیرک که مربوط به باز پرنده جترو واتکینز بود می دیدی.
گفتم واقعا خنده داره، من که به عمرم چیز در این باره نشنیدم. گفت
واقعا فکر می کنم که خنده داره. همه از بوز پرنده جترو واتکینز خبر دارن، همه.
خب همه به جز من. بعدش چی شد؟
بعدش جترو فکر کرد که اگه برای خودش کار بکنه بهتر از سیرک. راست میگفت، از اونجا در اومد از سیرک. از اون موقع به بعد بود که قضیه واقعا هیجان انگیز شد. گفتم که پرواز از بالای برج بلاکپول. جدن هیچ وقت این مورد به گوشت نخورده؟ هیچی؟
نه واقعا در این مورد چیزی یادم نمیاد.
شرحش توی همه روزنامه ها بود، عکساش هم همینطور، میلیون ها آدم اونجا بودن. میدونی چی شد؟ یه روزنامه ای به جترو پیشنهاد داد 5000 پوند پول بد میدیم که از بالای برج بازتو پرواز بدی. بازم بالای برج پرواز کرد و چند دقیقه هم بالای دریاشه به پرواز درآمد، بعد روی اسکله نشست. اما اینکه چیزی نبود دیگه. حتما اون دفعه که از منچستر پرواز کرد و یه شب و یه روز تمام بر فراز پنیس گم شده بود و بعد تا دلت بخواد خون سرد و پرواز کنان به خونه قدیمی جترو برگشت، به گوشت رسیده دیگه؟ نه، جترو میگفت که این هیجان انگیزترین واقعی از نوع خودش بوده.
گفتم مطمئنم که همینطوره. خب حالا راجع به پروازش روی کانال بگو.
بله، از روی کانالم پرواز کرد. اما این اون چیزی نیست که من میخواستم بهت بگم. میخواستم درباره بچه دار شدنش حرف بزنم.
حالا بود بچه هاشم میتونستم پرواز کنن.
فقط یکیشون خنده دار بود، نه؟ یکیشون سیاه بود، یکیشون سفید. سفید بود که میتونست پرواز کنه. جترو میگفت فوق العاده است، از مادرش هم بهتر میتونه بپره. روز دومی که به دنیا اومده بود جترو برش داشت بردش که دور برج کلیسا پرواز کنه. میتونی تصورشو بکنی اگه بازی در دو روزگیش بتونه این کارو بکنه، در یک سالگی چه کارها کنه میکنه؟
نه تو بگو چه کارا میکرد.
نکته غم انگیز ماجرا همینجاست. جترو مرد. اون همیشه آدم چاقی بود و من فکر میکنم حتما دور قلبشو چربی گرفته بود یا چیزی نظیر این. در هر حال روزی که بزرگ برتا دور هواپیما چرخ بزنه احتمالاً هیجان این کار بیشتر از حد تحملش بوده، چون که افتاد و مرد.
گفتم احتمالاً هیجان این کار برای هر کسی زیاد بوده. خب بگو ببینم بعد از مرگ جترو چی به سر بزاش اومد. گفت
خب کسی نمیدونه. بعد از مرگ جترو بوزای زیادی به حراج گذاشته شدن، اما خب هیچ کدومشون نمیتونست پرواز کنه.
ببینم تو چند دفعه دیدی که بوزا پرواز کنن؟ منظورم خود توه. اصلا به چشم خودت ندیدی؟ نه
خب چرا دروغ بگم، نه ندیدم، فقط شنیدم، اما هیچ وقت فرصت نداد که برم ببینم.
بگو ببینم تا به حال کسی رو دیدی که خودش اونا رو دیده باشه؟
خب نه، نمیتونم بگم که دیدم، میتونم بگم که نه ندیدم.
حالا بگو ببینم کسی رو میشناسی که کسی که اونها رو دیده باشه بشناسه؟
نه، اگه منظورت اینه دقیقا نه.
خب پس کی این داستانها رو برات سراهم کرده؟
جترو؟
این بار دیگه من سکوت کردم. گفت
باور نمی کنی؟
گفتم چرا باور میکنم.
بالاخره هرچی باشه باور کردنش سخت تر از سیر کردن شکم 5000 نفر با دو گرده نون و 5 ماهی کوچیک نیست، هست؟
نه بابا، کجاش سخته؟
رو هم رفته آدم هر چیزی رو که بخواد باور میکنه، مگه نه؟
بله همینطوره.
خب این خیلی خوبه، فکر میکنم با هم تفاهم داریم.
نه نداریم. یه لحظه صبر کن، یه لحظه فقط بشین و گوش بده. حالا نوبت منه که از یه چیزی برات تعریف کنم. دلم میخواد از خوک موسیقیدان امو والترم برات تعریف کنم. بچه که بودم امو والترم شیپور میزد. منظورم این نیست که با شیپور میزد، نه، منظورم اینه که خوکی بود که بدون شیپور میزد. حالا این خوک یه طوله‌ای داشت که کتاب دوشس و جواهر فروش. این داستان بوز پرنده. نویسنده هربرت ارنست ویتس. مترجم نیره توکلی. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی نازنین مهیمنی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل نقلستان.
نویسنده تنزپرداز ترانه سرا پژوهشگر
آقای دیگر هم دارم اما نشاید گفتن
جای اون آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقله امروز کسی نیست جز
ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنز پردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنز پرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنز پرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشتن و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتن. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدند. زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنزنویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ ها دارند روشن می شوند، شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند، از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه‌های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستن. جناب شهرام شکیبا از طنز پردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل زرویی آفریدند. بله، همونطور که شنیدین نقل نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد
ابوالفضل زروعی نصرآباد، روح شاد و یادش گرامی باد. استاد زروعی روحی نقد پذیری داشتند و خودشون هم بسیار منصفانه نقد می کردند. این انصاف در آثار ایشون هم به چشم می خوره، کما اینکه خودشون در تعریف طنز فرموده بودند طنز بیان منصفانه مشکلات با زبان شیرین و کنایی و نشاط‌آوره. واقعا یکی از چیزهایی که ما در مملکتمون بهش احتیاج داریم همین نقد منصفانه و روحیه نقد پذیریه. خیلی منتقدا انصاف رو رعایت نمی کنند و از طرفی در برابر اون منتقدی هم که منصفانه حرف میزنه برخی از مسئولین همینم تاب نمیارن. باید تحملمون رو زیاد بکنیم و زبون لین داشته باشیم. استاد زروعی درباره یکی از مهمترین نقدهایی که توی زندگیشون شنیدند خاطره شیرین رو تعریف کردند. اما پیش از اون بخشی از مجموعه زیبای با معرفت‌های استاد زروعی رو با صدای دلنشین خودشون بشنویم.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
حضور حضرت منیژه خاتون، چطور حال بچه گربه هاتون؟ برای اون دهان و چشم و ابرو همیشه بنده بودم داغو، ز بس که رفته عشق توی قلبم نوشتم اسمتون روی قلبم، خدا گواه تا شما نیایین از تو گلوم قضا نمیره پایین. شبا همش یاد شما میکنم، میرم به آسمون نگاه میکنم، شما رو مثل ماه میکشم هی، شبا همیشه آه میکشم هی. کسی خبر نداره از قضایا، نه جی جی و نه مامی و نه پاپا، به جای ماریا کری و گوگوش نوار گریدار میکنم گوش. قشنگترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سروری تو سرت کن، چشماتو مست کن همه جا رو بشکن الا دل ساده و عاشق من. دلم میخواد که از سر محبت به عشق من بدین جواب مثبت، بگین بله وگرنه دلگیر میشم، تو زندگی دوچار تأخیر میشم، اگر جواب نه بیاد تو نامت خلاصه قهر قهر تا قیامت. فدای اون که نه نمیگه میشم، عاشق یک دختر دیگه میشم، تو بیلیاقتی اگه بگی نه، اند حماقتی اگه بگی نه. ببین تو آینه آخه این چه ریخته، مثل تو صد تا توی کوچه ریخته، تو خانومی تو خوشگلی چه حرفا، حرف زیاد نزن برو بینیم با. بشین عزیز پرت و پلا نگو مرد، این مدلی نمیشه عاشقی کرد، تو هر دلی یه عشق موندگاره، آدم که بیشتر از یه دل نداره. درسته دیگه توی شهر ما نیست دلی که مثل کاروان سرا نیست، بازم همون دلای بچگیمون، دلای باصفای بچگیمون. یه چیز میگم ایشالله دلخور نشین، قربون اون دلای تک سر نشین، قربون اون دلای تک سر نشین.
Thank you.
ممنونم که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و نقل نقلستان رو گوش میکنید. درباره استاد ضروری صحبت میکردیم و موضوع نقد و انتقاد بود. عرض کردم که ایشون خاطره شیرین درباره یکی از مهمترین نقدهایی که در زندگیشون شنیدن تعریف کردن و من اون رو برای شما نقل قول میکنم. استاد فرمودند که بزرگترین انتقاد زندگیم را در دوران جوانی شنیدم. یک روز به نوه دایی پدرم که همسن خودم بود گفتم بیا بنشین من یک منظومه برایت بخوانم. چون یک منظومه چند صد بیتی نوشته بودم و هر ده خط به ده خط شماره هم زده بودم و خیلی هم ذوق می کردم که چقدر زیاد شده. پیشتر درباره این منظومه سخن گفتم، همان منظومه شاهزاده ایرانی و پرنسس چینی. بعد از ظهری زیر آفتاب دم کرده توی باغ زیر یک درخت نارون نشستیم و من شروع کردم به خواندن. آنقدر خواندم که دهانم کف کرد و حالم داشت بد می شد. چون ساعت 1 و 2 بعد از ظهر شروع کردم به خواندن و ساعت 5 خواندنم تمام شد. گفتم الان است که بگوید احسنت و آفرین. اما او گفت که چی؟ گفتم یعنی چی که چی؟ شعر است دیگر؟ گفت اینها را که قبلا گفتند. گفتم نه این را نگفتند. گفت خب اگر نمی نوشتی چه اتفاقی می افتاد؟ شاید الان به خودم بگویم او از سر حسودیش چنین چیزی به من گفت. اما او با همین که چی بزرگترین منتقد زندگی من بود. آن شعر نیمه کاره ماند و دیگر من تا مدتی دستم به قلم نرفت تا یک خط هم به آن اضافه کنم. یکی دو ماهی هم حالم بد بود و ذوق شاعری در من خشکید. اما تا الان هر وقت قلم دست میگیرم تا چیزی بنویسم، غیر ممکن است چهره او را که دارد به من میگوید که چی در ذهنم نیاید. این که چی خیلی به من کمک کرد. الان هم فقط زمانی کاری را چاپ میکنم که قبلش به این که چی در ذهنم جواب داده باشم. بله، این هم خاطره استاد ضروری درباره یکی از مهمترین نقدهایی که تو زندگیشون شنیدن. و چقدر مهمه که ما هم از خودمون خیلی وقتا این سوالو بپرسیم که چی؟ واقعا در این شلوغیای روزمره، در این بدوها و رفتنا و اومدنا، گاهی لازم آدم یه لحظه وایسه، آدم خودش رو مرور بکنه و از خودش بپرسه که چی؟ چی کار داری میکنی؟ چرا این کارو داری انجام میدی؟ آخر عاقبتش چی میشه؟ خیلی هرس نخوریم. آخرش که چی؟ تلاش بکنیم. نگرانم باشیم یه وقتایی به اندازش، اما اخمو نباشیم. لبخند بزنیم که لبخند برادر امیده و اون که امیدواره حالش تومنی 700 نار با بقیه فرق میکنه. وقتی حالمون بهتره همه چیو بهتر میبینیم، همه چیو قشنگتر میبینیم. اصولا زیبایی در نگاه ماست. پس لبخند بزنید و این موهبت الهی رو که هرچی خرجش بکنیم تموم نمیشه، ری میکنه و بیشتر میشه، به بقیه هدیه بدیم. مخصوصا به عزیزانمون، به بزرگترامون، به پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، همسرمون و به بچه هامون. خنده باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه.
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان.